بریم ببینیم که شما چه میفرمودید. من یه قدری آب بخورم، ببخشید. من واقعا از حضور در این جمع صمیمی مطبوعاتی احساس غرور و تندرستی میکنم. در شرایطی که بیرون از اینجا اونقدر شلوغ و به هم ریخته است، توی این محیط گرم و دوستانه به انسان احساس امنیت ملی دست میده. من تشکر میکنم، واقعا تشکر میکنم از اینکه منو تو جمع خودتون راه دادید و برای حضور در این جلسه با وسایل مختلف از من دعوت کردید. قبل از پاسخ به سوال، امیدوارم که دوستان این تعارفات رو به حساب تواضع بیش از حد من بگذارن و در جریده‌های خودشون به واقع من و یک انسان متواضع الاضلاع اونچنون که هستم معرفی کنند و واقعیات رو بنویسن. اما اولین سوالی که به دست من رسیده اینه که از کجا شروع کردید؟ سوال بسیار خوبیه، همون چیزیه که گاهی به عنوان علل و رموز موفقیت از اون تعبیر میشه. من برای پاسخ به این سوال قدری باید به عقب برگردم، هرچند که فرم قرار گرفتن صندلی در اینجا خیلی به من اجازه نمیده، ولی من تلاش خودمو میکنم. قریب به چند سال پیش بود و بلکه بیشتر، بله، من هنوز بچه بودم که توی یه مجلس بسیار مهم یکی از همولایتی ها از من پرسید شما آقازاده آقای مقامی نیستی؟ و من بلند و با افتخار گفتم چرا، هستم. پرسید چند سالته؟ گفتم اگه اجازه بدین میرم تو 15 سال. و در دلم احساس خوشبختی کردم از اینکه اونقدر مؤدب شدم که با اجازه بزرگترا رشد میکنم. اون همولایت محترم دستی از تحسین به پشتم زد و گفت ماشالله، هزار ماشالله چه بزرگ شدی. در این حال که خوشحال بودم از این همه بزرگی، گفتم شرمنده‌ام. با تعجب پرسید چرا؟ گفتم ممکنه یه وقتی زیادی بزرگ شده باشم، به خاطر همین شرمنده‌ام. گفت نه، اتفاقا تو این دور زمان آدم هرچی بزرگتر باشه بهتره. گفتم چشم، سعی میکنم. گفت ولی به خودت زیاد فشار نیار. و این شد که شروع کردم به بزرگ شدن. حالا بزرگ نشو، کی بزرگ شو؟ ممکنه باور نکنید، ولی واقعا همین برخورد بود که من رو متحول کرد. اول از همه درس و مشق رو ول کردم. دیدم خب تو این زمونه کسی با درس و مشق بزرگ نمیشه که. البته همه ماجرا هم دست خودم نبود. تا حدود زیادی مدرسه جوابم کردن، دیدن اونچنان که باید و شاید درس و مشق و مدرسه و معلم و اینا رو تحویل نمیگیرم. به من گفتن که شما بیرون باشید بهتر از اینه که داخل مدرسه باشید. پدر گفت گور پدرشون، خودم برات یک مدرسه میخرم آقا جان. و تازه البته اون زمان هنوز پدر به این درجات عالیه نرسیده بود. یه هفته نشد که پدر یه مدرسه خصوصی به اسم خود من خرید. و من که دیدم آدم وقتی میتونه مدیر باشه چرا بی خود بره محصل بشه، این بود که مدیریت مدرسه رو به عهده گرفتم و یه قائم مقام هم برای انجام امور اجرایی معین کردم. البته برای اینکه رابطم با درس و تحصیل قطع نشه چند ساعتی هم تدریس گرفتم. بعد هم که خب در جریان هستید، دانشگاه کاملا آزاد و اینها رو تأسیس کردیم و از شما چه پنهون که اولین دکترا رو هم به خودمون دادیم که دانشگاه اعتبار پیدا کنه. یکی از خاطرات شیرین اون دوره برای من اینه که بین ما و کلانتری محلی یه سری اختلافات پیش اومد که منجر به دستگیری غیرقانونی من شد. همون روز پدر تصمیم گرفت که کلانتری باز کنه و کرد. چند تا باتوم توی خونه داشتیم، آورد، چند از لباس هم از خیابون سپه خریدیم و تن بر بچه ها کردیم و دو روزه یک کلانتری بخش خصوصی رو راه انداختیم. برای اینکه مشارکت مردم رو هم لحاظ کرده باشیم اعلام کردیم که هر کس هر چقدر میتونه کمک کنه. و واقعا اهل محل و نزدیکان همه به قدر استطاعت خودشون مشارکت کردن و به سرعت همه وسایل کلانتری، اهم از میز و صندلی زنگ زده و سوت و کلاه و تخت و پیژامه و لباس راه راه و شیشه نوشابه و کاغذ و قلم و سیخ و سپایه و پوتین و جاسیگاری و چشمبند و تناب دار و پوتین و تابوت و دستبند و تلفن زنگ زده خراب و فانوسخه و تفنگ و کیوسک جلوی در و کشیک خوابالود و مستخدم تریاکی و غیره و غیره و همه اینها فراهم شد. و در عرض مدت کوتاهی کار اونچنان رونق گرفت که مجرم و متهم و شاکی و درآمدمون هم حتی از کلانتری بخش دولتی بیشتر شد. و بعد از این موفقیت بود که بین راه ولایت خودمون و تهران چند تا پاسگاه زدیم که تردد و حمل و نقل اجناس خیلی با مشکل مواجه نشه و باز همین تجربیات موفق بود که منجر به تأسیس گمرکات بخش خصوصی در مداخل مختلف کشور شد که بسیار هم مفید بود. مطمئنم این خاطرات شیرین تر از اونه که شما را خسته کنه، ولی خب تعداد سوالاتی که در این فاصله به دست من رسیده زیاده و برای هر سوالی واقعا نمیتونم اونقدر که میخوام توضیح بدم. البته اینطور که من در فاصله آب خوردن سوالها رو مرور کردم، یواش یواش دارم متوجه میشم که اینجا بیشتر فکر میکنم یک جلسه محاکمه است تا مصاحبه مطبوعاتی. البته خوب خیلی مهم نیست و من خونسردی خودم رو کاملا حفظ میکنم، هرچند که کم کم دارم میفهمم همراهی نیروهای مسلح هم بله از دفتر کارم تا اینجا به خاطر اسکورت شخصی نبوده، بلکه برای حضور حتمی من در این جلسه طراحی شده بوده. ولی به هر حال جای نگرانی نیست و ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم و ریشمون در خاک استوار و البته فرسوده قدرت محکمتر از این حرف است و من به راحتی میتونم از پاسخ دادن به همه این سوالات شونه خالی کنم. بله ظاهرن دوستان مسلح اشاره میکنن که نمیتونم و در این باب به اسلحه هاشون هم اشاره میکنن و من البته واقعا به هر حال باید بر اساس یه ضرب المثل قدیمی عرض کنم که اون رو که حساب پاک است خب از محاسبه چه باک است، اگرچه که فکر میکنم اشتباهی رخ داده و احتمالا تشابه اسمی چیزی، چرا که اصولا قرار نبوده که من هیچ وقت محاکمه بشم و ما برای محاکمه هم افرادی رو پیشبینی و تربیت کرده بودیم و اینطوری خیلی غیر منتظره و غافلگیر کننده است. ولی من سعی میکنم این جلسه رو یه مجلس دوستانه ببینم و برای ثبت در تاریخ و جغرافیا هم که شده به سوالات شما پاسخ بدم، به خصوص این که در این فاصله دوستانم هم از حضورم در اینجا مطلع میشن و این تکه خالی رو کاملا آسفالت میکنن. در پاسخ به این سوال که پرسیدید از کجا آورده اید، باید عرض کنم که ما از قبل هم داشتیم و از جایی نیاوردیم. من هرچی یادم میاد وضعمون خوب بوده، پدرمون ملاک و باغدار بوده، حتی زمانی که ما در ولایت خودمون الاغ سوار می شدیم باز بهترین الاغ ها رو سوار می شدیم و من هیچ وقت یاد ندارم که الاغ دست دوم سوار شده باشم. علمای علم اقتصاد مستحضرن که ثروت زاد و ولد میکنه و این ثروت فعلی ما نوه و نتیجه همون ثروت اولیه مونه. البته خب در خط تولید انبوه افتاده و من منکر این نیستم، ولی مطمئنم که از دیوار کسی تا حالا بالا نرفتیم. ضمناً به این دوستان مسلح هم عرض میکنم که من در مقابل لوله مستقیم اسلحه کمی حساسیت دارم، یعنی تمرکزم از دست میدم. بله در صورت امکان یه تجدید نظری در مسیر لوله هاتون بفرمایید. مضاف بر این که برای چشمای من فلاش هم اصلا خوب نیست و روی آثار باستانی تأثیر مخرب میذاره، لطفاً این رو هم مد نظر قرار بدید. توی سوال بعدیتون انحصار کشت و صدور چای به عنوان یک جرم مطرح شده. این دیگه واقعاً مضحک و تأثیر آوره. ما جدن در جد چای کار بودیم و مادر ما اصولا ما رو با چای بزرگ کرده و از بچگی به جای شیر به ما چای میداده. اینکه ما زمینای لمیزرع رو به زیر کشت و صنعت چای بردیم واقعا خدمت به این مملکت نیست. انصاف و وجدان سالم میگه که هست، حتی اگر نباشه. در مورد همشیر سوال کردم و شرکتشون در امور خیریه و توزیع مواد مخدر و اسب و اسکی و غیره و از این جور چیزها، من همینجا رسما اعلام میکنم که مسائل همشیره و به خصوص و غیره شون هیچ ربطی به من نداره و من از عموم فعالیت هایشون بی اطلاعم و بلکه با اکثر اونها مخالف بودم. من حتی با تولدشون هم مخالف بودم، اما به هر حال فشار پدر و اطرافیان و مصالح عمومی سبب شد که ایشون بله خب البته فعالیت هایی داشته باشند و واقعا چه اشکالی داره که ایشون هم مثل بسیاری از کشورهای در حال توسعه فعالیت بکنند، خودی نشون بدن، زن رو در عرصه سیاست و اجتماع و مواد مخدر و اسب و غیره به ظهور برسونه. آخه این چه بخلیه که شما به خرج میدید؟ خب اختیارش دست خودشه دیگه، برید از خودش سوار بکنید. سوالات متاسفانه تمامی نداره. اینجا توی سوال بعدی من متهم شدم به اینکه زمین‌های چند منطقه را ارزان خریدم، آن مناطق را توریستی و تجاری اعلام کرده ام و گران فروخته ام. خب اینم به نظر شما این اتهامه اصلا؟ اگه واقعا با همین یک کلمه اعلام کردن زمین گران میشه، خب شما هم برید بکنید. این کارا که شوخی نیست، نبوغ ذاتی میخواد. هر کی که از راه رسید نمیتونه که روی منطقه اسم بذاره، بذاره هم صدا نمیکنن. ضمناً از طرح سوالات و اتهامات مشابه حتی الامکان پرهیز کنید. همین اتهام در سوال بعدی برای جزایر مطرح شده که پاسخ مستوفی در سوال قبلی داده شد. ضمناً به این نگاه‌های خشمگین و کینه‌توز حضار هم بعد از جلسه حتماً پاسخ مقتضی رو خواهم داد. اصلاً نگران نباشید. نوشتند انحصار نمایندگی شرکت‌های خارجی که واضحاً اتهام نابجاییه، چرا که هنوز چند تا شرکت مونده که نمایندگی اونها در اختیار ما قرار نگرفته و لفظ انحصار در اینجا واقعاً برازنده نیست. نوشتند خرید یک خیابان در آلمان و ویلاهای جنوب فرانسه که کذب اون از هر منال خورشیده. نه آلمان خیابوناشو میفروشه، نه ما نیازی به خرید اونها داریم. ما فقط ساختمونای اون خیابونو خریدیم و خود خیابون در اختیار همه است و عبور مرور در اون در جریانه. در مورد فرانسه هم که خب معلومه، ما که همه ویلاهای جنوبشو نخریدیم. مگه ما چقدر پول داریم؟ خرید اسلحه، رشوه و پورسانت هم خب دروغ محضه. من تا به حال حتی یه تیر هم در نکردم و اصولا از تفنگ اصلا میترسم، چه رسه به این که اسلحه خریده باشم. منی که حتی کشتن کسانی که قتلشون رو لازم میدونم به دیگران واگذار میکنم، چطور ممکنه وارد بازار اسلحه شده باشم؟ فروش نفت و ذخایر زیرزمینی و دریایی و غیره هم مثل همین سوالاتی اینها شما میپرسید. پرسیدن موقعیت من در نظام چه بوده؟ اولا اونچنان با زبان ماضی سوال میکنید که انگار همه چیز تمام شده، در حالی که همچین این خبرام نیست. چشم و گوش ما از این سر و صدا و تیر ترقا پره، شما هم خیلی جدی نگیرید. ثانیاً در اول جلسه من موقعیت خودم رو توضیح دادم، شما هم اگه حواستون جمع بود میفهمیدید. گفتم که من آقازاده آقای مقامی هستم و اصلا لزومی نداره که مسئولیت دیگری در نظام داشته باشم. همین مسئولیت اونقدر وقت منو میگیره که واقعا فرصت کار دوم ندارم. البته به عنوان اضافه کاری داماد آقای دکتر فرهنگی هم هستم، ولی اغلب وقتم رو صرف همون کار اول میکنم. نوشتند نمایندگی 75 کمپانی ماشین سواری. آقا انصافم خوب چیزیه، این دیگه دروغ محضه. من اگه همه این اتهامات قبول بکنم زیر بار این یکی امکان نداره که برم. شما که اعداد و ارقامو نمیشناسید چطور به خودتون اجازه حرف زدن میدید؟ من فقط نمایندگی 57 کمپانی رو گرفتم. همین، من مطمئنم که همه شما که اینجا نشستید عدد 75 رو بیشتر باور دارید تا 57. من با جرز قاطع به شما میگم که اینطور نیست. اگه باور نمیکنید خب حق دارید. نوشتند بزرگترین جرم شما سوء استفاده از مقام و قدرت است. لا اله الا الله. هرچه من سعی میکنم حرف نزنم نمیذارید. بابا مقام رو ما درست میکنیم، قدرت رو ما میبخشیم. ما حتی برای سرکار گذاشتن یه آدم وزارت خونه درست میکنیم، بنیاد تأسیس میکنیم، تشکیلات را میندازیم. چطور ممکنه که از این مقام و قدرتی که خودمون مبتکرش هستیم سوء استفاده بکنیم؟ یه حرفی بزنید که لااقل محکمه پسند باشه. من در این محکمه واقعا هیچ کدوم از این حرفهای شما رو نپسندیدم. بله خب سر و صدای تیراندازی بیرون و صدای روح‌افزای هلیکوپتر نشون میده که دوستان من سر رسیدم و حالا دیگه میتونیم به این جلسه یه مسخره خاتمه بدیم. ولی من پدری از تک تک شماها در بیارم که تا عمر دارید فراموش نکنید، که البته بعید میدونم بعد از این جلسه خیلی عمر داشته باشید، مگه معجزه‌ای چیزی اتفاق بیفته که در این دور زمان محال به نظر میرسه. حالا برای اینکه هیچ سوالی رو هم بی پاسخ نذاشته باشم، به آخرین سوالی که در این جلسه به دستم رسیده هم پاسخ میدم تا هیچ کدام شما عزیزان پابرهنه بی همه چیز ناکام از دنیا نرید. بله، این سوال آخر برخلاف سوالای قبلی کاملا سربسته است و مهر محرمانه هم داره، ولی من با شما که آخرین دقایق عمرتون رو میگذرونید هیچ چیز پوشیده و محرمانه ای ندارم. اینه که در حضور شما اون رو باز میکنم. بله، سوال اینه که چه نوع مرگی را ترجیح میدهید؟ جوخه اعدام، تناب دار، همه آماده است؟ تا نه، من از این شوخیای بیمزه اصلا، ببینید والا بلا من هیچ کارم، کار دست کسان دیگه ایه. من خودم هم حتی مخالف بودم. اجازه بدین کشیدن گلنگدن در این شرایط نظم جلسه رو، راستش من زنده بودن رو ترجیح میدم، ولی اگه چاره ای نباشه به دلیل سابقه ناراحتی قلبی سکته رو. بله، تشکر از شما که داستان شازده از کتاب سانتا ماریای سید مهدی شجاعی رو تا پایان گوش دادید. امیدوارم روزی برسه که هیچ آقا و آقازاده ای خودش رو صاحب انقلاب ندونه و دست همه دزدا از بیت المال کوتاه بشه. ان شاء الله، خدا نگهدار.